بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. به نام آنکه جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. توانایی که در یک طرفت العین، ز کاف و نون پدید آورد کونین. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. یکی خط است از اول تا به آخر، بر او خلق جهان گشت مسافر. در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. وزیشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر در این کار. با سلام و صلوات به روح مطهر امام بزرگوار، امام راحل عظیم الشان، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، و با درود به ارواح طیبه شهدا، جلسه امروز را آغاز می‌کنیم با تسلیت شهادت، ایام شهادت پیامبر رحمت حضرت سید المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و تسلیت شهادت امام مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام. همچنین تقدیر و تشکر می‌کنیم از دوستان عزیز، سروران ارجمند که در این کرسی ترویجی در این جلسه و نشست علمی شرکت فرمودن، همه بزرگواران، مخصوصاً استاد بزرگوار جناب آقای دکتر محمد سوری که برگزار کننده اصلی جلسه هستند، و ناقد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسلامی که شرف حضور دارند در جلسه. این نشست علمی یا کرسی ترویجی که امروز با عنوان توجه و تأکید بر عرفان و معنویت برگرفته از تعالیم اهل بیت در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب برگزار میشه، در راستای سلسله نشست هایی هست که برای برگزاری همایش تبیین گام بیانیه گام دوم انقلاب در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در حال اجرا هست، و انشاءالله در بهمن ماه این همایش با حضور فرهیختگان و دانشگاهیان و حوزویان گرامی در پژوهشگاه انشاءالله برگزار خواهد شد، و این جلسه و نشست امروز ما در راستای همین همایش بزرگ انشاءالله خواهد بود. ابتدا در این جلسه انشاءالله مجری محترم و برگزار کننده اصلی جلسه جناب دکتر سوری به مدت 20 الی 25 دقیقه انشاءالله تبیین خواهند کرد دیدگاه خودشون رو، که توجه بیشتر بر عرفان و معنویت و اخلاق در بیانیه گام دوم هست، و تبیین خواهند کرد که چگونه با تأکید بر این مؤلفه ها میتوانیم انشاءالله وارد در واقع گام دوم انقلاب بشیم. تأثیرش رو در گام اول انشاءالله تبیین خواهند کرد و تأکید خواهند کرد که اگر بخواهیم گام دوم رو با اقتدار برداریم، مؤلفه هایی مثل معنویت و عرفان و اخلاق چه تأثیری و چه در واقع راهکارهای اساسی انشاءالله بر بیانیه گام دوم انشاءالله خواهند داشت. در این جلسه انشاءالله و در ابتدا جناب آقای سوری بیانیه فرمایشات خودشون رو انشاءالله در مورد این بحث خواهند داشت، و به مدت 25 دقیقه و بعد در خدمت ناقد محترم خواهیم بود، و تا انشاءالله سیر دوم بحث رو در ادامه جلسه داشته باشیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. در ابتدای بحث همینطور که آقای ناصری فرمودند، ایام عزاداری های پایان سفر و سال روز درگذشت حضرت ختمی مرتبت و شهادت امام حسن مجتبی و وفات امام رضا علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم خدمت حضار محترم و بعد بحث رو آغاز میکنم. عنوانی که برای این جلسه در نظر گرفته شده، توجه و تأکید بر عرفان و معنویت برگرفته از تعالیم اهل بیت در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب هست. برای اینکه این بحث خودمونو پی بگیریم و در موردش مقداری صحبت بکنیم، قبلش من یک مقدمه درباره بیانیه گام دوم انقلاب که توسط رهبر معظم انقلاب تدوین شده عرض میکنم و بعد وارد بحث میشم. در این بیانیه که در واقع خط مشی 40 سال دوم انقلاب درش طراحی و برنامه ریزی شده، در دو قسمت مقام معظم رهبری بر مسئله عرفان و معنویت تأکید کردن. یکی در اون قسمتی که دارن برکات انقلاب رو میشمارند، در هنگام برشمردن برکات بزرگ انقلاب در قسمت ششم عنوانش رو گذاشتن افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه و توصیف کردن که چگونه در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و سالهای نخستین انقلاب این حادثه بزرگی که در اینجا اتفاق افتاد به عنوان انقلاب اسلامی باعث شد که معنویت و اخلاق به صورت چشمگیری افزایش پیدا بکنه. و البته ایشون تأکید کردن که این افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق به دو دلیل بوده. یکی به خاطر وجود حضرت امام خمینی که به تعبیر ایشون آن انسان معنوی و عارف و وارسته از پیرایه‌های مادی در رأس کشور بودند، و دوم این که در این کشور و اون سابقه تاریخی و تمدنی که در اینجا وجود داشت، مایه‌های ایمانی و عرفانی آنقدر بود که با این حرکت انقلاب اون گذشته و اون سنت فکری عرفانی باعث بشه که مردم توجه جدی و تازه‌ای به مسئله معنویت و اخلاق پیدا بکنند و بروز و ظهور آشکاری پیدا بکنه در رفتار مردم در پیروزی انقلاب و بعد در حوادث مختلفی که در به خصوص 10 سال اول انقلاب اتفاق افتاد، از قبیل جنگ و محاصره اقتصادی و چیزهای از این قبیل، که باعث شد اون مسئله معنویت و عرفان بیشتر خودش رو نشان بده و بروز پیدا بکنه. این یه قسمت که مقام معظم رهبری درباره مسئله عرفان و معنویت صحبت کردن در بیانیه. دومین جایی که در به این مسئله پرداختن به عنوان یک اصل مهم، تو قسمت پایانی بیانیه هست، در قسمت توصیه ها، که گفتن ما یک سری توصیه ها و سفارش هایی دارم برای ملت ایران، و تو بخش دوم این توصیه ها که عنوانش گذاشتن معنویت و اخلاق، اونجا یک توضیحی دادن و سفارش جدی کردن برای این که برای این مسئله باید تأکید بشه و جزء خط مش های اساسی حرکت ما در گام دوم انقلاب باشه. خب اینو عرض کردم که ما با محتوای بیانیه تا حدی آشنا بشیم در این حوزه. بعد باید عرض کنم که مقدمه دوم این هست که ما از بیانیه گام دوم انقلاب توقع نداریم که همه مسائل رو به صورت جزئی و ریز بررسی و نظریه پردازی کرده باشند. در واقع این مثل یک سند بالادستی هست که درش کلیات و اون خواسته های اصلی مطرح شده و بقیه امور باید سپرده بشه به هر حال متخصصین و دانشمندان هر رشته و هر بخشی که مربوط بهشون هست. یعنی به خاطر همین هم توی بیانیه به خصوص درباره بحث عرفان و معنویت راهکار مشخصی ارائه نشده و این واگذار شده به افرادی که در این حوزه دارن کار میکنند. منم تو اینجا یکی از عبارتهای بیانیه رو که در این حوزه هست میخوام طرح کنم و در مورد اون صحبت بکنم که ما بکمی بازش بکنم. همینجور که عرض کردم مقام معظم رحمه درباره نقش حضرت امام خمینی در این بحث عرفان و معنویت و تأثیرش بر حرکت انقلاب فرمودن، تعریفی از امام کردن، گفتن آن انسان معنوی و عارف و وارسته از پیرایه های مادی. من به ذهنم رسید که تو این بحثی که داریم درباره این جمله که یک بار دیگه هم میخونمش، آن انسان معنوی و عارف و وارسته از پیرایه های مادی، که در توصیف حضرت امام هست، یک مختصری صحبت بکنم در حد همون 20 دقیقه‌ای که به من 25 دقیقه‌ای که اجازه دادن و امیدوارم بیشتر از این نیاز نباشه، به صورت خیلی مختصر. خب نگاه کنید، در اینجا برای حضرت امام سه تا عنوان فرمودند، یکی معنوی، یکی عارف، یکی هم وارسته از پیرایه های مادی. من وقتی که فکر میکردم در حوزه، یعنی در خصوص این جمله و عبارت ها و تعبیر هایی که درباره حضرت امام به کار رفته، به ذهن خودم رسید که این سه تا عنوان هر سه به یک حقیقت واحد اشاره داره، یعنی معنوی، عارف، وارسته از پیرایه های مادی به یک حقیقت واحد اشاره داره و اونم اون حقیقتی هست که ما خودمون در سنت عرفانی باهاش مواجه بودیم از قدیم و حضرت امام رو هم معمولا زیر همون سنت عرفانی طبقه بندی میکنیم از نظر فکری. اینجوری نیست که ایشون خودش دور از اون مسئله باشه. در سنت عرفان اسلامی به کسی این ویژگی ها اطلاق می شود که در کنار عمل به شریعت مطهر اسلام به عنوان مسئله، یعنی احکامی که یا شریعتی که از حضرت رسول آوردن و ائمه علیهم السلام تبیین کردن و بعدها در آثار فقها و متکلمین بررسی شده، خب همه ما موظف هستیم به اینها عمل بکنیم، بین هیچ انسان و یعنی مسلمانی و مسلمان دیگه تفاوتی نیست. در کنار این یک عده قلیلی از افراد هستن که از نظر روحی آمادگی این رو دارن که یک مسیر دومی رو هم طی کنند در کنار این مسیر شریعت، که اصطلاحاً بعضیا بهش میگن مسیر طریقت و حقیقت. حالا این یک اصطلاح نسبتاً جا افتاده است در دوره متأخر تاریخ عرفان اسلامی، گرچه در ابتدا چنین چیزی به این شکل نبوده، اونا میگفتن شریعت و مثلا و عرفان یا طریقت. اما اینکه ما سه مرحلهش بکنیم بگیم شریعت و طریقت و حقیقت، این چیزی که خیلی قدیمی نیست در تاریخ عرفان ما، ولی ما همین رو استفاده میکنیم اینجا. پس این شد که حضرت امام قدس سره در کنار عمل به شریعت مطهر یک مسیر دیگری هم طی کردن در کنار یک اقلیتی از علما و بزرگان شریعت، که اونا میگم همه به این نپرداختن که اقلیتی بودن، و اونم مسیر طریقت هست تا اینکه اینو طی بکنن برسن به اون حقیقتی که در عالم وجود داره. امام خمینی سلام الله علیه هم یکی از همین کسانی بودن که این مرحله رو طی کردند. خب وقتی ما میگیم امام خمینی این مسیر رو طی کردن، باید یکم بریم سراغ این که این مسیر به چه شکلی مطرح شده و چه کسانی نقش داشتن در تدوین این سنت عرفانی که در بین ما وجود داشته. حداقلش اینه که در بین علمای امامیه در این 400-500 سال اخیر ما یک سنت مشخص عرفانی داشتیم که یه عده زیادی از علمای شیعه، علمای رسمی شیعه بهش پرداختند، هم علاقمند شدند هم رفتند دنبالش، آثار مربوط به اون رو مطالعه کردند، خودشون اون سنت رو حفظ کردند، یعنی درش اولا تعلیم دیدند بعد حفظ کردند و بعد به نسل‌های بعدی منتقل کردند این سنت عرفان اهل بیت یا عرفان شیعی رو. احتمالاً قبلش هم در بین علمای شیعه این چیزایی وجود داشته، ولی از نظر تاریخی و مستندات ما خیلی دسترسی نداریم. اون چیزی که ما بهش دسترسی داریم از حدود همین 400-500 سال اخیر هست. قبلش رو ما نمیدونیم واقعاً آیا چنین چیزی در بین علمای شیعه، در بین حداقل یک اقلیتی وجود داشته یا نه، و اگر وجود داشته به چه شکلی بوده. این خیلی واضح نیست، نمیشه نفیش هم کرد، اما این جوری که الان ما در مورد متأخرین خبر داریم در مورد اون علمای قدیمی تر خیلی اطلاعات ما دقیق نیست. مثلا در مورد مکتب بغداد نمیدونیم که آیا مثلا شیخ مفید یا سید مرتضی یا شیخ طوسی بعد از اون مثلا توی هله، آیا ابن ادریس، اینا آیا چنین سنتی رو بهش متعلق بودند یا نه. حالا از دوره هل، متأخر هل، یعنی دوره سید ابن طاووس و علامه هلی و فاضل سیوری، اینا شواهدی هست، شواهد اندکی وجود داره، بازم نه مثل این متأخرین، اما قبلی ها رو خیلی مطلع نیستیم. از دوره صفویه به بعد که دیگه اینجا حکومت رسمی شیعی در ایران وجود اومد، از اون دوره به بعد چرا ما دیگه اطلاعات نسبتا کاملی داریم در اینکه این سنت عرفانی در بین علمای شیعه وجود داشته. کسانی مثل ابن ابی جمهور احسائی یا مثل قاضی نورالله شوشتری و از همه اینها مهمتر حتی میشه گفت امثال ملا صدرا و آقا محمد بیدابادی، کسانی هستن که این سنت دیگه درشون کاملا واضح هست. بعضی ها حتی معتقد اینا پدران این سنت عرفانی هستن یا بنیانگذارانش هستن، ولی حالا اگه ما نگیم من بنیانگذار، حداقل شخصیت های دست در تراز اول این سنت عرفانی محسوب میشن. و این سنت تا امروز که ما در خدمت شما هستیم زنده بوده و ما میتونیم پیگیری بکنیم. مثلا بگیم حضرت امام فرض کنید شاگرد مرحوم آقا محمد علی شاه آبادی هست و مثلا و ایشون شاگرد فلانی و فلانی، تا برسونیم به دوره اوایل دوره صفویه و ملا صدرا و آقا محمد بیدابادی و این تیپ شخصیت های بزرگی که در اینجا وجود داشتن. اینجا میخوام تاکید بکنم که حضرت امام رضوان الله علیه تربیت شده یک سنت عرفانی شیعی جا افتاده در این بین سنت های عرفانی موجود بوده و خودش هم بر این مسئله تأکید کرده. یعنی ما وقتی که سیر تحولات زندگی امام رو میبینیم، میبینیم که از همون ابتدا، یعنی از دوره مثلا جوانی، هم در با علاقه و پشتکار تو این درس های مربوط به این سنت عرفانی شرکت میکردن و همین که خودشون هم بعدها همین کتاب ها رو تدریس کردن و بیشترین تعداد آثار قلمی حضرت امام که خودش نوشته، نه اینکه تقریرات درس ها باشه، تو همین حوزه هست. یعنی کتاب مثلا سر و صلات امام تو همین سنت تعریف میشه، کتاب مصباح الهدایه الخلافت و الولایه همینطور، کتاب آداب و صلاتش همینجور، شرح 40 حدیث به همین شکل، تقریراتی همون درس های عرفانی ایشون هست، شرح جنود حدیث جنود عقل و جهل دوباره تو همین حوزه تعریف میشه. در واقع شاکله فکری حضرت امام در دوره نخست فکری ایشون تا حدود 45 سالگی که درس های فقه و اصول به صورت جدی شروع کردن بر این اساس شکل گرفته و تا آخر عمر هم به همین منوال امام پیش رفته. مثلا اگه بخوایم شاهد بریم از اواخر عمر شریف امام خمینی، درس هایی که به شکل تفسیر سوره حمد ایشون القا کردن در چند جلسه و بعد متاسفانه نذاشتن ادامه پیدا بکنه، بعضیا اینقدر اعتراض کردن، محتوای اون تفسیر سوره حمد با محتوای نخستین کتابای عرفانی امام تو یک جهت هست و حتی بعضیا میخوان اینجور استنباط بکنن که این تلاش حضرت امام برای رهبری یک نهضت سیاسی دینی در شرایطی که بیشتر علمای شیعه یا قائل به این مسئله نبودند یا اینکه میگفتن شرایط برای ما اصلا فراهم نیست، بعضیا اینو بر اساس همون روحیه عرفانی حضرت امام تفسیر میکنند. یعنی امام به عنوان یک عارف برجسته شیعی که فقیه هم بود این قیام رو شکل داد و پیروزی رسوند، نه به عنوان یک فقیه صرف که اگر این بود شاید هیچ وقت مثلا به این شکل پیش نمی رفت کارها. خب این چیزیه که در مورد حضرت امام من به صورت خیلی خیلی مختصر عرض کردم. یه نکته دیگه توی این بیانیه هست که تو مقدمات بیانیه که خیلی نکته مهمی هست و حضرت آقا فرمودند باید گذشته را شناخت و از تجربه ها درس گرفت. خب که نکته خیلی مهمیه و فکر میکنم حاکم بر تمام بیانیه هم هست. حالا ما میخواییم گذشته را بشناسیم و ازش درس بگیریم. ایشون هم که خودشون فرمودند که جز برکات انقلاب این بود که افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق تو اون دهه نخستین انقلاب. خب تا اینجا رو همه رو میدونیم، ولی ما مواجه هستیم که در این 20 سال اخیر حداقل یا 20-25 سال اخیر اون تجربه معنوی که حضرت امام با خودشون آوردن و گسترش پیدا کرد و تو به خصوص اون سالهای نخستین موجی ایجاد کرد در جامعه، با مخالفت‌های جدی الان داره مواجه میشه به خصوص توی حوزه‌های علمیه. یعنی مواجه هستیم که گویا یک نوع برنامه ریزی داره صورت میگیره توسط مخالفین فلسفه و عرفان که اندیشه‌های حضرت امام، اندیشه‌های فلسفی و عرفانی و به خصوص اندیشه‌های عرفانی ایشون هم تحت شعاع قرار بگیره، همین که به بهانه‌های مختلف تخطئه بشه. یعنی الان کسان زیادی توی حوزه‌ها درس میدن و درس میگیرند و مبنای کارشون مخالفت با اندیشه‌های عرفانی امام خمینی هست. فقط چون به هر حال امام یک شخصیت سیاسی برجسته هم بوده، خیلی اینو به صراحت علیه امام نشونه گیری نمی کنند و به کسای دیگه که خیلی مثلا توی وجهه سیاسی ندارن و قدرت سیاسی پشتشون نیست این چیزا رو میزنن، اما در واقع همه این تیرها به طرف امام داره میره، ولو اینکه در ظاهر چنین چیزی نباشه. مثلا علامه طباطبایی کوبیده میشه اندیشه هاش تو جاهای مختلف به عنوان کسی که از تعالیم اهل بیت دور هست. شاگردای ایشون مثل آقای سایت الله حسن زاده که خب کمتر پشتیبان داره، خب خیلی جدیتر کوبیده میشه، ولی مثل سایت الله جوادی خود کمتر چون جرأتش نیست و اینا. ما باید از این گذشته‌ای که اتفاق افتاده و گذشته درخشانی هم هست به تعبیر حضرت آقا در همین بیانیه، اون گذشته رو باید حفظ بکنیم و بعد همونو متبلور بکنیم و بیشتر پروبال بدیم به این سنت عرفانی که کسی مثل حضرت امام رو به وجود آورده و تربیت کرده و نگذاریم که اینجوری که الان داره در سالهای اخیر اتفاق میفته و این اندیشه ها به شدت زیر سوال میره، اونم به بهانه مخالفت این اندیشه ها با تعالیم اهل بیت، در حالی که تقریبا همه این سنت عرفانی اون کسانی که بهش قائل هستن از امام و استاداش و استادای استاداش به صراحت میگن که ما تمام چیزهایی که در این سنت عرفانی داریم از اهل بیت هست، هیچ چیزیش خارج از تعالیم اهل بیت نیست. خب این به اختصار اون چیزی بود که خدمت شما عرض کردم و از این بیانیه استفاده کردم. امیدوارم که خیلی تصدیع نداده باشم. الحمدلله رب العالمین.
خیلی ممنون. بزرگواری فرمودید جناب دکتر سوری در این قسمت 20 دقیقه که فرمایشات خودتون رو فرمودید. در ادامه استفاده میکنیم از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین های دکتر اسلامی که اگر نقطه نظری دیدگاه خاصی راجع به بیانات های سوری دارن بفرمایید. به مدت 10 دقیقه رو انشاءالله که ادامه بس رو داشته باشیم دوباره.
اگر نظرم چی؟
تایید بفرمایید دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آدم خدمت حضار محترم، خیر مقدم عرض میکنم و همچنین از ارائه خوب جناب آقای دکتر تشکر میکنم و ایام رو هم تسلیت عرض میکنم خدمت. عرض شود که بحث بسیار نورانی و برای بنده خیلی جذابی است. یعنی حالا میشه اینطوری نگاه کرد به این جلسه ما که یه مقدماتی باشه، یه جلسه مقدماتی باشه برای حالا بحث‌های دیگه که عرض می‌کنم. یعنی این یه وادی بسیار مهمی است که اگر ما بتوانیم لااقل این بیانیه رو پیشنهاد یک اقداماتی بگیریم که ما این حوزه باید چه کار بکنیم، چه اتفاقاتی باید بیفته. پیامبر اکرم صلی الله علیه فکر می‌کنم بعد از جنگ بدر بود یا فتح مکه، نمیدونم یادم نمیاد، باز تاریخ دانها بودن راحت‌تر. یه جنگی بود که یه غزوه‌ای بود که مسلمین پیروز شده بودند و خیلی غنایم زیادی هم به دست آورده بودند و خوشحال بودند. از در فرمودن مرحبا به قوم غزو الجهاد الاسقر، مرحبا آفر گروهی که مسلمانانی که جهاد اسقر را خواهینا هم میگردن جه خیلی جهاد بزرگی کردن که کفار و مشتکین همه را قلقم کردن و کلی غنیمت گرفتن و اینا. حضرت اسمش رو داشتن جهاد اسقر و بقیه علیهم الجهاد الاکبر. بعد جهاد اکبر چیه؟ جهاد اکبر جهاد با نفسه. قراره که با عرفان اسلامی و معنویت اهل بیتی این جهاد دوم صورت بگیره. که خب ما به نظر میرسه که در طول این سالهای پرفراز و نشیب پس از پیروزی شکوهمند انقلاب بزرگ اسلامی که در پایان دههای پایانی قرن بیستم، یک انقلاب قرن بیستمی بود، اصلا یک تحول بزرگی در قرن به وجود آمد، نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا. دین به عنوان یک عنصری که میتواند تحول ساز باشه و رجال دینی به عنوان یک رهبرایی که میتوانند جامعه را تغییر بدن و بشریت رو متحول کنند، و پیشانی این رجال دینی هم خب شخصیتی بود، یه شخصیت عرفانی. یعنی جذابیت عرفانی حضرت امام که در همین بیانیه مقام معظم رهبری هم بهش اشاره کردن که به عنوان یکی از عناصر تحول ساز توی روحی جوانان ما، یکی اون پیش زمینه عرفانی و معنوی که خود ما ایرانی ها داشتیم به لحاظ تاریخی، یکی هم جذابیت فوق‌العاده شخصیت حضرت امام خمینی. ببینیم این جذابیت روی کدوم جنبه بود بیشتر. یعنی مردم و انقلابیون و کل دنیا اون چهره فقهی امام رو، فلسفی امام رو خیلی اصلا نمیشناختن. حتی بحث اجتهاد امام و تقلید از امام هم در کوران انقلاب اتفاق افتاد. یعنی خیلی حتی تو بعد از انقلاب هم بلحاظ فقهی مقلد امام نبودن، بعدن مقلد امام شدن. پس چه چیزی جذابیت برای این شخصیت داشت؟ اولا و به ذات عرفان امام بود. این عرفانی که خلا فقط هم عرفان نظری نیست که، چون عرفان نظری مردم نمیدونن چی، این تأثیری که این عرفان روی شخصیت این شخصیت و همچنین روی ابعاد تربیتی او و نگاه های تربیتی او به همه چیز، مثلا نگاه تربیتی امام به همین عنصر تربیت، سبک تربیتی امام، امام در تربیت سیاسی اجتماعی در اثر همون عرفانی که داشت یه تدریجی رو قائل بود. من نمونه های رو عرض میکنم که حالا تکمیل فرمایشات های دکتر باشه. مثلا حضرت امام توی ابعاد سیاسی اجتماعی تو بحث انتخابات اصلا نگران این نبود که اسم چه کسی از صندوق های رای بیرون در میاد. میفرمودن که اسلام همونیست که از صندوق های رای بیرون میآید، نکند خدای نخواسته به انگیزه های اسلامی دخالت در آنچه که مردم رای، خب مردم ممکنه به یه آدم نامطلوب رای بدن، چون همه که 100% نیستن. ممکنه من با اون نگاه های فیکس سیاسی خودم بگم خیلی خب اگر این شخص از صندوق های رای بیرون بیاد برای انقلاب خطرناکه. حضرت امام اصلا از این ناحیه احساس خطر نمی کرد و این برگرفته از یه روحی توکل و اعتماد به نفسی که از همون عرفان آورده بود و میدونست که دخالت در صندوق‌های رأی نه تنها کارو اصلاح نمی‌کنه بلکه خراب می‌کنه. اگه بناس مردم این گونه فکر کنن، بذارید اینجوری فکر کنن تا بیاد به این فکر به رشد برسه. یا حالا توی تربیت، سبک تربیت عرفانی هم باز امام قائل به تدریج بود. یه نمونه عرض کنم، از استاد حتما بهتر از بنده این چیزها رو وارسی کردن تو اطلاع دارن، من خدمت ایشون درس فرض میدم. در واقع ایشون مثلا فرض کنید بعضی از عرفا داشتیم در همین حوزه علمیه میگن ذکر نباید لغلغه لسان باشه. حالا نمونه مثلا از آیت الله وحجت، من نمونه هایی که از ایشون دارم میگن که شما باید ببینید دلتون چی میگه، بعد اون ذکری که از دل برمیاد بر زبان جاری بشه. درسته؟ تو این کتاب اسرار صلات امام یا اون قسمتی که حضرت امام میگن که راه کنترل هوس یا خیال، مرغی که خیلی به پرواز اشتیاق داره، مرغ خیال انسانه، چطور اینو ما کنترلش کنیم؟ یه ذکرایی میدن، میگن اشکال نداره، همین که زبانت بگوید فعلا کافی است. میگن بگو الله اکبر، الله اکبر رو بگو. این رفته رفته هی درونی میشه. وقتی این الله اکبر زبانی، لسانی، بله اشکال نداره. این تدریجها، تدریج تو تربیت عرفانیه. یه دفعه نمیگم اول باید دلت کاملا پاک بشه تا بتوانی ذکر بگی. میگه نه، نمیخواد. دلت هم که پاک نیست، ذکره رو بگو. این ذکر آرام آرام مثل قطره‌ای که میفته در داخل روی آب، هی صداش در درون شنیده میشه. رفته رفته این پژواک صدا از درون به بیرون، یه سیر اینطوری امام از بیرون به درون و بعد از درون به بیرون برای تربیت عرفانی نسخه میپیچه. به نظر من برای کسایی که راه نپیمودن خیلی جذابه، لذا به امام گرایش پیدا میکرد. یا مثلا فرض کنید در تربیت فقهی در سبک اجتهادی امام باز عنصر تدریج رو میبینیم. ما فقیهی نداریم که اینقدر تأکید بر عنصر زمان و مکان و تأثیرش تو فهم و اجتهاد تأکید کرده باشه. حالا من توی دوره خودم سراغ ندارم، ولی حضرت امام خیلی بریو، خیلی ببخشید از این تعبیر خارجی، خیلی مناسب جلد، خیلی شجاع، با شجاعت راحت میگفتن که بالاخره مثلا یک عناصری که مربوط میشه به وحدت مسلمین مثلا اقتدا کردن به اهل سنت در مسجد الحرام. میدونید حضرت امام فتواش این هستش که با اینکه الان شما صفای نماز جماعت تشکیل میشه باید اتصال برقرار باشه، در مسجد الحرام اهل سنت اصلا اتصال شرط نمیدونن، میگن وقت نمازی که رسید دیگه، چون شما بخواید به خودتو به صفا برسونید این بی‌نظمی ایجاد میشه. فتوای امام این هستش که همونجا وایسید مثل اهل سنت قامت ببندید و اقتدا کنید به امام جماعت مسجد الحرام. این برای چی؟ برای وحدت مسلمین. این همون نگاه تربیتی است دیگه، یعنی جامعه اسلامی رو به عنوان یک مجموع دیدن. اینم در شخصیت عرفانی حضرت امام بسیار. در ابتدای پیروزی انقلاب، یعنی وقتی که انقلاب همون سالهای اول یا دوم، حالا فکر میکنم سال اول یا شاید ماهای اول، فقهای حوزه نامه هایی به حضرت امام میدادن. در یکی از نامه ها، یکی از بزرگان، خیلی از بزرگان خوشنام است، حالا اسم این برم اینجا شاید خود نخواسته تنقیص بشه، ایشون یه نامه به امام میدن، میگن که به امام میگن که آقا این نامه رو فلانی داده. امام وقتی میشنوه که فلانی نامه داده خوشحال میشه، با لبخند نامه رو میگیره. بعد میگن که خلوت که میشه و اینها، بعضی از خصیصین امام اونجا بودن، نامه رو امام باز میکنه و میخونه و چهرش در هم میره، ناراحت میشه و بعد نامه رو میذاره تو قفسه کتاب ها. حالا این خصیصین هم اون کنجکاویشون گل میکنه، میگن چی تو این نامه نوشته شده، میرن نامه رو باز میکنن میخونن، میرن که این آقا نوشته به امام که آقا شما انقلاب کردید، انقلاب هم پیروز شد الحمدلله به رهبری شما که از روحانیت هستید، فقط من این جمهوری اسلامی رو نمیفهمم یعنی چی. ما حکومت اسلامی داریم، شما حکم میکنید، مردم تبعیت میکنن. توجه فرمودید که جمهوری اسلامی رو که به رسمیت شناختن رأی مردم، همین عنصر تدریج در تربیت، چه اینا همون گام اول است دیگه، گام اول برداشته شده آمده. حالا امام چیکار کنه که برای گام دوم، حالا کسانی که در داخل حوزه هستن و نمیدونه که اسلام جمهوری هم دارد، اسلام دموکراسی هم دارد، عرض به حضور شما که یا مثلا جذابیت عرفانی امام در فرزند پروری، در برخورد با نوجوانان خودش، که اینو زیاد شنیدیم دیگه، در خانواده همسر امام میفرمایند که من تربیت بچه‌ها رو مخصوصا نمازشون رو سپردم به پدرشون، گفتم به از من نخواه که اینا رو نماز خون کنم. بعد میگن که میدن امام وقتی که کسی خوابش میموند از بچه‌ها خوابش میبرد، صبحش کسو برای نماز بیدار نمیکرد. بعد وقتی اعتراض میکنن میگن آقا چرا ما رو بیدار نکردیم، میگه شما من نگفته بودی کسی که خوابه تکلیف نداره، مگر این که به من شب قبلش گفت میگفتید که من شما رو برای نماز بیدار میکردم. خب الان ما چی کار میکنیم؟ تربیت فقهی من الان، من خودم نسبت به بچه های خودم اگه خواب بمونه ناراحت میشم و یه کاری میکنم یا بیدار، یا یه کاری میکنم بیدار، یا نهایتا دیگه نزدیک آفتاب زده که دیگه بین و طول این است که نمازش قضا نشه، اینو بیدارش میکنم. چطور یه شخصیت عالی در روحانیتی مثل حضرت امام بی خیال میذاره بچهش بگیره خوابش ببره و نماز صبحش هم قضا بشه، بعد میگه خیلی خوب خواب بودی دیگه، حالا قضاشو به جا بیار. این عنصر است که این شخص باید خودش، اینا ناب‌های تربیتی امام هستش که ما تو گام دوم باید اینا رو مقدار باز مطالعه کنیم، باز مرور کنیم دو مرتبه. جذابیت در سبک مبارزه امام. ببین شما توی بیانیه‌های اول مثلا قبل از سال 40 و 41 نگاه کنید، اونجا یه جایی داره توی بحث انجمن‌های ایالتی و ولایتی، متاسفانه امروزه توی این درگیری‌های سیاسی و جناحی شخصیت امام داره وجه المصالحه یه عده قرار می‌گیره و اینا رو رو نمی‌کنیم که امام چجوری مبارزه می‌کرد. اما از اول شدت عمل به خرج میداد. تو اولین نامه های امام به شخص شاه اصلا ایمان عنوان اعلی حضرت هست. میگه تو اون بحث انجمنهای ایالتی و ولایتی که اون 6 تا بند دموکراسی غربی رو شاه میخواست اجرا کنه و از جمله حضور زنان در انتخابات بود، که حالا علمای حوزه مخالف بودن به خاطر اینکه میگفتن این هدفش یه چیز دیگه است، هدفش به هم زدن نظم اسلامی جامعه ماست. حالا به هر حال امام نامه می‌نویسن که اعلی حضرت، حالا همایونی شدم نیست دارن یا نه، ولی تعبیر خیلی محترمانه است که علمای حوزه نسبت به این اقدام مجلس معترضند، ترتیبی اتخاذ فرمایید که وکلای مجلس به نظر علمای حوزه احترام بگذارن و نظر علمای حوزه رو زیر پا نگذارن. این از نامه های امام. بعد در اونجا کوران مبارزه نگاه کنید، باز یه خاطره دیگه عرض کنم که خیلی برای من جذابه، هر وقت این فراز از زندگی امام و این بیان امام رو من میشنوم واقعا منقلب میشم، که امام رو از نجف بیرون کردن، خیلی از کشورهای دیگه راشون نمیدن و اینا موندن که کجا برند. آقای صانعی بنیاد 15 خرداد ایشون این خاطره رو نقل میکنه، میگه ما دیگه آب برای وضو گرفتن هم نداشتیم، یعنی آخرین آبی بود که من داشتم به دست امام میریختم که وضو بگیره و دیگه آب تمام میشد برای وضو گرفتن. خب من اینجا همطور که آب میریختم به دست امام شروع کردم یه چیزایی به شاه گفتن. خب تمام تقصیر ها گردن شاه دیگه، شاه داره این بلا سرمون میاره. حالا حتما هم آقای صانعی جلوی اون هیمنه شخصیت امام حرفای خیلی رکیک که نگفته، لابد یه پوش پدری داده، یه چیزی گفته دیگه. میگه امام نگاه کردن به من فرمودن که مواظب باشید زبانتان به این الفاظ عادت نکند. خیلی تکان دهنده است. یعنی چقدر باید انسان تربیت عرفانیش قوی باشه در اون اوج گرفتاری که دشمن براش آفریده حاضر نباشه، نه خودش، یه کسی از همراهیانش الفاظ بدی به کار ببرن، الفاظ رکیک به کار ببرن، الفاظ ناشایست به کار ببرن و این رو تربیتشون اثر بگذاره. مواظب باشید که زبانتون به این الفاظ عادت نکنن. حالا اینا واقعا هرچه از این بعد شخصیتی امام که تو این بیانیه هم آمده جذابیت فوق‌العاده بود. من سال 62 که طلبه شدم فوج استقبال برای طلبه شدن بود. اگر از اکثریت قریب به اتفاق کسایی که جوان‌ها و نوجوان‌های من نوجوان بودم می اومدن برای ثبت نام می‌پرسیدی که چرا می‌خوای ثبت نام کنی، اولین ایده‌شون این بود که حوزه علمی یه همچین چیزی تربیت می‌کنه، یعنی یه همچین شخصیتی دیگه تربیت می‌کنه. حالا دیگه پشت پرده رو خیلی خبر نداشتیم که بعد در این حوزه علمیه خب نگاه‌هایی هستش که خب خود حضرت امام توی وصیت‌نامه‌اش مونه می‌فرمایند که کسایی که کوزه آب مصطفی را آب کشیدن و همطور که جناب استادم اشاره فرمودن که خب اینا الان امروزه دیگه حالا میدون پیدا کردن، حضرت امام نیست و سال‌هاست از رحلت ایشون گذشته و حالا شاگرداشون اونایی که ضعیف‌تر هستن و می‌خوان از صحنه بیرون کنن و امروزه متأسفانه داریم میریم به سمت این که اسم آوردن اسم عرفان هم در حوزه سانسور میشه. الان ما پژوهشکده اخلاق و معنویت میخواستیم بذاریم عرفان و اخلاق دیگه، ترسیدیم گذاشتیم اخلاق و معنویت. چرا؟ چون نگاه های بیرون پیرامونی ما مخالف عرفان هم. من عرضم اینه که جناب استادهای سوری ما باید در این گام دوم یک تصفیه حساب، نه معنی بیرون کردن رقیب از صحنه ها، جدی بگیریم این کسایی که مخالف با عرفانن، به جای اینکه عقب نشینی کنیم کرسی های آزاداندیشی بگذاریم اینا میان حرفشون رو بزنن، ما حرفمون رو بزنیم دیگه، شما هم از این طرف اول از اینکه مثلا بگیم رفتن کنار و بعد سانسور بکنیم و از اون طرف بعد هی با هم دیگه مخالفت کنیم، بالاخره اینا برادرهای نااهل که امام فرمودن که مواظب باشید این انقلاب به دست نااهلان نیفتد. نااهل خب مراتب داره دیگه، یه نااهل که اون دشمن خونیه که مقابل انقلاب است، میخواد انقلاب حذف کنه. ولی یه نااهلان دیگه ای هستن که اینا دوستن، دوستن نااهلن، یا مثلا فرض فکر میکنن ما نااهلیم. درسته، اینو باید ما به صورت سیستماتیک و همچنین با وقت گذاشتن کرسی هایی بگذاریم در راستای تحقق همین بیانیه ها، کرسی هایی بگذاریم که این دوستان هم بیان. و برای چی؟ مثلا فرض کنید تفسیر سوره حمد امام چه اشکالی درست میکرد، یا مثلا اگر ما شخصیت عرفانی امام رو کنار بگذاریم با این تربیت فقهی خشک حلال و حرام اینجوری، خب این آیا زدگی از دین ایجاد نمیشه؟ فاصله از دین نمیگیرن؟ یعنی به نظر برسه که لااقل تربیت ایرانیان به این صورت، طبع ایرانی اینجوریه، اول اون جذبه های عرفانی و معرفتی و بعد عاطفی دین جذبش میکنه و بعد میره به سمتی که حالا ببینم که حلال و حرام چی، من به دقت رعایت کنم. لذا این استش که ما باید بریم به سمت آوردن کرسی های نقد در این عرصه، که ما اگر این کار رو نکنیم از چند جهت ضرر میکنیم. یکی از جهت این که خیلی خوب میدان رو میدیم به دست کسانی که واقعا ما نااهلشون میدونیم، یعنی انقلاب روی اون پایه نبود، یعنی انقلاب خدا نخواسته میره دست به دست کسانی که زعامت رو به دست میگیرن که خب اون لطافت و سبک تربیتی امام رو ندارند. غیر از اون خب معنویت هم به عرفان هم اگه میشه حذف کرد، اینقدر عرفان های رقیب آمده، معنویت های رقیب آمده، مردم جوان ها اگر ببینن که این نیازشون رو دین اسلام و حوزه و اون نگاه های ناب برطرف نمی کنه، میرن یه جای دیگه نیاز خودشون میرن گرایش پیدا میکنن به عرفان حلقه، که نمیدونم به حتی خدا نخواسته شیطان پرستی و امثال اینها گرایش پیدا میکنن. پس اینا این جهت ها نشون میده که ما باید عقب نشینی نکنیم، نام عرفان رو حذف نکنیم، بگیم عرفان هست، عرفان درستش هم هست و اونی که حضرت امام بفرده ما برای اون عرفان ما انقلاب کردیم. ما مثلا باید ادبیات رو به ویژه ادبیات عرفانی رو وارد حوزه کنیم. چرا طلبه اصلا ادبیات فارسی نمیدانن؟ چرا با شعر مولانا بیگانه هستن؟ چرا باید مولانا هیچی بمان؟ چرا با شعر سعدی بیگانه؟ اصلا ما دیوان سعدی نمیخوانیم، ما دیوان حافظ نمیخوانیم. این اون نگاه مقابل نگاه حضرت امام اینا رو هم خطرناک دونسته برای حوزه که حذفش کرده دیگه. ما به عنوان انقلابی، به عنوان داعیه داران انقلاب و پیروان مقام معظم رهبری و کسانی که بیانیه گام دوم رو قبول داریم، باید به این سمت بریم که این زمینه ها رو ایجاد کنیم، انشاءالله عرصه به دست کسانی که فاصله داشتن با انقلاب نیفته. حالا من عرض زیادی نداشتم، تشکر میکنم، ولی امیدوارم که این جلسه ما زمینه ای باشه برای این گونه نشستایی که عرض کردم.
خیلی ممنون، بزرگواری فرمودید. قسمت اول نشست الحمدلله به خوبی و میمنت برگزار شد. در ادامه انشاءالله پرداخته بشه به این که در گام دوم انقلاب، که انشاءالله 40 سال دوم انقلاب اسلامی به زعامت رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای انشاءالله خواهد بود، چه بکنیم که در واقع این عرفان و این معنویت در واقع نفوذ پیدا بکنه در جامعه ما و در میان جوانهای ما. مقام معظم رهبری در این بیانیه یه عبارت زیبایی راجع به همین معنویت و اخلاق دارن، می‌فرماید معنویت و اخلاق جهت دهنده همه حرکت‌ها و فعالیت‌های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است. یعنی اون موقع که مؤلفه‌های مانند اقتصاد در واقع و صنعت و موارد دیگر رو برمی شمارد، یکی از مؤلفه ها معنویت و اخلاق هست. اونجا این عبارت زیبا رو داره که معنویت و اخلاق جهت دهنده همه حرکت ها و فعالیت های فردی اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است. بودن آنها محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی بهشت می‌سازد و نبودن آنها حتی با برخوردهای مادی حتی با برخورداری مادی جهنم می‌آفریند. خب این تأکید بر معنویت و اخلاق خیلی مهم هست و نشون میده که آقا چقدر روی این قضیه حساس هستن. خب حالا من خواهش میکنم از جناب دکتر سوری که در ادامه راجع به گام دوم و تأثیری که این عرفان بر گام دوم انقلاب انشاءالله خواهد داشت مقداری بیشتر توضیح بفرمایید.
من تشکر میکنم از حجای اسلامی که من خیلی استفاده کردم از بحثشون. این نکته هم که الان آقای ناصری گفتن در واقعیشون فرمودن، یعنی که ما باید چی کار بکنیم. حالا منم یه چند نکته اضافه میکنم و در واقع ادامه همون چیزهایی است که آقای دکتر اسلامی توی این اواخر بحثشون اشاره کردن. تو این عبارتی که شما خوندید از بیانیه که و تأکید مقام معظم رهبری بر اخلاق و معنویت، خب ما الان باید ببینیم آیا این اخلاق و معنویت یعنی باید یه چیزی باشه بیم همین الان ایجاد بکنیم یا این که نه، خب ما در این گذشته تاریخی خودمون این قرنهای متمادی هم بحث‌های اخلاق به صورت حالا کمتر از مثلا بعضی رشته‌های دیگه، گرچه منم تخصص من اخلاق نیست، رشته‌های اسلامی هستم باید بفرمایید، ولی به هر حال وجود داشته به صورت جزئی یک سری مباحث اخلاقی و کتاب‌هایی که در واقع روش زندگی اخلاقی هست رو، حالا چه اخلاق فلسفی چه اخلاق دینی، اینا در سنت اسلامی ما در سنت شیعی تدوین شده. امثال کتاب‌های مرحوم خواجه نصیر یا مثلا که اخلاق ناصری هست، اخلاق محتشمی هست، اخلاق محسنی هست، تا برسه به بعضی از کتاب‌هایی که بیشتر عرفانی اخلاقیه، مثلا معراج السعاده و جامع السعاده مال نراقیین و اینا. یعنی فکر می‌کنم این تأکیدی که ایشون کردن از یک زمین خالی نیست، جای ابتدا به ساکن نیست، این زمینه داره و باید همون زمینه هایی که در تفکر خودمون هست رو احیا بکنیم. در قسمت معنویت هم به نظر میرسه اون چیزی که ما بهش میگیم معنویت همون چیزی هست که در تاریخ ما بهش گفتن عرفان، یعنی چیز جدیدی نیست. اگر ما بخوایم این سنت عرفانی خودمون رو که از قضا خیلی هم پروپیمان هست و بخش زیادی از محتواش هنوز اصلا نه چاپ شده و نه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته، اینو بخوایم کنار بذاریم یه چیز جدیدی فکر مثلا فرض کنید ایجاد بکنیم، معلوم نیست راه به جایی ببریم. ما باید همون مسیریه که گذشتگان خودمون طی کردن رو بگیریم و اون رو ادامه بدیم. یعنی اول ببینیم داشته های ما در حوزه معنویت و اخلاق چی هست، دقیقا بررسی و ارائه و تحلیل بشه و بعد ببینیم چه جاهاییش مثلا خللی هست، اشکالی هست، یا مثلا یه جاهاییش هست که با زمان و انسان معاصر و خواسته های و اون متطلبات انسان معاصر سازگار نیست، اون قسمتاشو مثلا بازسازی کنیم، ترمیم کنیم، حرفای تحلیل نو یا تغییرهای جدید روش بگذاریم. اما به هر حال باید ما وصل باشیم به اون سنت عرفانی که در طول قرنها علمای بزرگ ما روش کار کردن و یک کسی مثلا نمونه مثل حضرت امام از این سنت تربیت شده، اونا رو باید بیاریم. همین اشارهی که آقای دکتر اسلامی کردن به متون ادبیات عرفانی فارسی که خب یکی و دوتا و پنجتا و دهتا نیست، خیلی خیلی ادبیات بزرگ و قابل توجهیه، حالا در فارسی و عربی و مثلا اردو و ترکی، تو همه زبانهای اسلامی هست. ما با بخش زیادیش هنوز اصلا آشنا نیستیم، به خصوص با اون قسمتی که تو این 400-500 سال اخیر که همونجور که اشاره کردم علمای شیعه توش نقش داشتن. و من حالا یه مثال بزنم که همین هفته پیش متوجه شدم، اینه که یک پایان نامه ببندم برای دفاع که داوری کنم تصحیح یک رساله، یک تفسیر عرفانی فارسی بود از یکی از علمای بزرگ زمان قاجار، که ایشون کل قرآن رو اون آیاتی که امکان برداشت عرفانی از اون آیه هست رو از ابتدای قرآن انتخاب کردن، یکی یکی آیاتی که میتونستن برش تعبیل عرفانی بذارن و خیلی مفصل در حد مثلا 700-800 صفحه یه تفسیر جمع و جور یک جلدی عرفانی بر قرآن ارائه کردن. و به نظر میرسید من یه چند صفحه شکالا فعلا خوندم که تا حالا اصلا به گوشم هم نخورده بود چه این تفسیری وجود داره اصلا و ابدا، و اصلا اسم نویسندش هم نمیشناختم که از علمای بزرگه و فقهای دوره محمد شاه قاجار بوده. این فقط یه نمونه ایه که مثلا ما اصلا هیچ توجه بهش نداشتیم. مثل این ده ها و صد ها متن دیگه هست که هر کدومشون اگر 4 تا نکته جدید یا نوعی داشته باشه برای مخاطبان امروز، خب خودش سر هم چقدر مطلب میشه و چقدر میتونه مثلا این کتاب ها و این آثار مورد اقبال جامعه، حتی اقل جامعه خواص اهل علم و اهل سواد و دانش، دانشگاهی ها و حوزوی ها قرار بگیره و بعد روش کار بشه، تحلیل بشه، حرفای خوبش در بیاد، ارائه بشه. ما که مثلا اینجا توی مرکزی هستیم که خودش یه بخش مهمی به اسم مرکز تفسیر و معارف قرآن داره، من اصلا به گوشم و حتی منم علاقمند هستم به اینا، تا حالا به گوشم نخورده بود چه این چیزی. این معلوم میشه که ما خیلی هنوز جای کار داره و کار نشده در این حوزه زیاد داریم. دیگه بقیه موارد هم که حاجی‌های اسلامی فرمودن من تکرار نمی‌کنم. خیلی متشکرم از این. الحمدلله.
چکر، سپاسگزاریم از جناب آقای سوری. انشاءالله در ادامه حاجی‌های اسلامی بیشتر این بحث رو روشن‌تر بکنن. حالا فرمایشاتی فرمودید، ولی خب یه نکته هم که بله، حالا ما تأکیدمون هم بر همین دومی است دیگه، بالاخره چون گام اول که خب الحمدلله به میمنت و به مبارکی تمام شده.
سوری نبودم من که مثلا
من اجازه بدید برای پرسش و پاسخ فرصت باشه. بعد یه نکته ای که حالا من اینجا باز یه مقداری تاکید بکنم، اون چه که در این بیانیه ما خوندیم، مخصوصا در اواخر بیانیه خیلی آقا تاکید میکنم بر اون بحث تمدن نوین اسلامی هست و داعیه تمدن سازی که در واقع در گام دوم انقلاب انشاءالله قرار هست که ما برداریم. حالا یه مقداری راجع به این توضیح داده بشه که در واقع نقش عرفان و معنویت در تمدن و تمدن نوین اسلامی که انشاءالله در این گام دوم درخواست شده که انشاءالله جوانها مخصوصا و مردم بزرگوار ایرانشان رو بردارن، تأکید بر عرفان و این نقش عرفان در تمدن نوین اسلامی چی میتونه باشه و یه مقایسه یا میتونید در اینجا داشته باشید بین تمدن غربی که خب معنویت در اونجا حضوری نداره و تمدن اسلامی که حالا در گذشته داشتیم و تمدن آینده که انشاءالله خواهیم داشت و نقش این عرفان در این تمدن چی میتونه باشه؟
هر چقدر که البته تمدن که کار آقای دکتر باباییه بیشتر، ولی هر چقدر ما اونی که میتونم تا اقل فلبده های عرض کنم اینه که خیلی از آورده های تمدن های پیشرفته امروزی مایه هاش در تفکر اسلامی هست. اون قسمت که میفرمایید که مثلا تمدن غربی آری از معنویته، اون قسمت شوال نمیده جای تحقیق داره واقعش، یعنی نمیتونیم بگیم که کاملا پشت کردن به معنویت، بدون با پشت کردن به معنویت نمیشه تمدنی را ساخت، چون انسان طالب معنویت، یکی از نیازهای انسانه. برای انسان نمیشه نسخه پیچید که یه نیازش رو درش مخفول نهاد. این نیاز. حالا شما بگید که ممکنه مثلا این رو تحت شعاع نیازهای دیگه قرار دادن، یا هی خواستن به این انسان بگن که آقا این خیلی جدی نگیر، همین مشغول باش، الان همین فناوری‌هایی که ما داریم اینها میلیاردها میلیارد خرج میکنن برای اینکه انسان مشغول باشه و از همین حالش لذت ببره و نفهمه که گذشتش چی بود و آیندش چی خواهد شد. ولی با همه اینها شما میبینید که در خود آمریکا مثلا فرض کنید که ایالت‌هایش که بنده رفتم از نزدیک دیدم، من هیچ دانشگاهی رو از دانشگاه‌های تاپ دنیا در آمریکا ندیدم که کلیسا درش نباشه. حالا شما میدونید که هاروارد رو اصلا ابتدا مسیحیت اصلا کلیسا ساخته، یعنی اول کلیسا بوده و بعد دانشگاه شده. یا مثلا فرض کنید که دانشگاه پرینستون همینطور، حالا دانشگاه دیگه، همه یه کلیساهای خیلیه. حتی در کلاس‌های درس شما میدونید یه نماد صلیب اونجا هست. مایه‌های دینی و مقصد معنویت دین نمیتونن از بشر بگیرن. ممکنه یه خب چند سباهی مشغول کنند و نمیرن اینها. اون میخواد مثلا سیاستمدار میخواد حکومت خودشو بکنه، میخواد صدمه نبینه حکومتش، میاد اقتصاد جدیتر میگیره، میگه من برای همین که افراد به قول طرف گفت که برای من ایرانی ایرانی است، چه میخواد مثلا ارمنی باشه، چی میخواد چی میگن اون موقع که بحث بهایی باشه، ایرانی برای من ایرانی است. به خاطر اینکه میخواد بر کشور حکومت کنه و حکومتش به سامان باشه. از اون جهت پس ما حالا این چرا این عرض کردم، ما میخوام بگم که ما اجازه ندیم که اون داشته های خودمون رو دیگران ببرن و به نسب اسم خودشون ثبت کنن. ما زیرک باشیم داشته‌های خودمون رو حفظ کنیم و برای خودمون به کار ببندیم. مثلا عنصر نقد به رسمیت در همین حوزه علمیه، شما همین معنویت و عرفان امام نگاه کنید، سبک اداره کلاس مثلا مثل اسم نبرم دیگه، بعضی از فقهایی که درسشون رو مشارکت اجازه سوال هم حتی به ما نمیدادن. سوال که میکردی گاهی اصلا تمسخر میشدی. من اصلا مطالعه نکرده چه سوال میکنه. ولی حضرت آیت الله آقای جوادی آملی که از شاگردان امام هست و اون سبک عرفانی امام رو گرفته، بنده درس ایشون سالها میرفتم، یه مرتبه درس تفسیر ایشون حالم نداشتن، ایشون نمیدونم چه موقع بود که تازه از اون حج خونین اومده و یه ضربه ایم به سرشون خورده بود توی سال 66، در اثر اون ایشون یه سردردی داشتن، نمیدونم هنوز دارن یا نه. ایشون رسیدن به این آیه که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، بعد از این آیه می‌خواستن استفاده کنن که خب پیامبر سرآمد همه پیامبران است. منم حالا یه الف بچه بودم، طلبه جوانی گمنام کسی هم گیر داده بودم سفت که آقا این از آیه این به دست نمیاد، که از این آیه به دست نمیاد که پیغمبر از همه پیغمبرهای الهی بالاتر هست. ایشون چند بار تلاش کردن که اون فهم خودشون رو اثبات کنن، بعد آخر سر فرمودن خیلی خوب این استنباطی است که ما کردیم. من واقعا ندیده بودم، برای من تازگی داشت که یه استاد حوزه در حد ایشون در مقابل من طلبه بگه خیلی خوب حالا این فهم منه، تو این قبول نداشته باش. ما اینجوری عادت کردیم حتما باید قبول کنه طرف مقابل. یکی از مایه‌های این به رسمیت شناختن نقد و مخالف و امثال اینا میتونه رشد بده. شهید مطهری چقدر این زمینه‌ها رو تو آثارشون آوردن که اینا مایه‌های ماست. با این بی‌حوصلگی و نذاریم مثلا کسی حرف مخالف بزنه و نمی‌دونم به همدیگه انگ زدن و همدیگه از میدون بدر کردن و اینا نمیشه تمدن ساخت. تمدن با حوصله مندی، با همین عنصر تدریج، منتها با دقت، با آینده نگری. من آینده رو خوب ترسیم کنم که میخوام به کجا برسم، افق من کجاست. الان نگاه کنید دنیای امروز دنیای سیستماتیزه است، سازمانیه. الان شما نگاه کن، شما به لحاظ فردی ممکنه فرد خیلی آدم خوبی باشه، ولی سر جای پارکش با دیگران دعوا کنه. پارک سیستمه، یعنی باید وقتی ما ماشین آوردیم تو خیابونها باید پارکینگ داشته باشه تا اون آدم خوب هم دچار بد اخلاقی نشه. منتها اینو باید ما گمراهمون نکنه، فکر کنیم دیگه اخلاق فردی دیگه مهم نیست، همش باید مثل غربی ها به قول شما افراد رو با سیستم و سازمان هدایت کرد. اون اخلاق فردی من یاد میده که من چجور پارکی رو بسازم، پارکینگ چجوری، به چه سبکی، برای چه انسانی، برای چه نیازهایی. دقت فرمودید؟ وگرنه مثلا فرض کنید که اگر نگاه صرفا مادی باشه همه چیز مادی میشه، یعنی هر هیچ خدمتی شما بدون پول انجام نمیدی. طرف سلام میخوای بکنیم یه خیلی خب 5 تومن بهم بده تا این سلام بهت بکنم. اون سیستمی که نگاه فردی رو به رسمیت نمیشناسه گم میکنه راه رو. نگاه فردی به ما یاد میده که اون افق آینده چیه، انسان به لحاظ تربیت انسانی که هر انسانی که وحیدن فریدن آفریده شده و بعد هم کلکم آتیه یوم القیامت، فردا این فرد میخواد سعادتمند بشه، این فرد افق آیندهش چیه. بعد اجتماع هم که حاصل جمع همه افراد هست، براشون سیستم رو بچینیم که بتوانیم تو دنیای امروز هم حرفی برای گفتن داشته باشیم.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم از هر دو بزرگوار جناب دکتر سوری و جناب دکتر اسلامی که بیانات شیوایی فرمودن و استفاده کردیم. از حضار محترم اگر کسی سوالی، آقای رمضانی سوال دارم بفرمایید.
حالا من اول نقدم با آقای دکتر اسلامیه که اصلا ناقد نبودن بعد جلسه بنظرم حالا هر دو استاد معید نظر هم دیگه بودن. حالا یه اشکالاتی نظر من رسید با عرض معذرت، حالا این از نادانستای بنده است، یه موقع خدا نکرده جسارت نشه. می‌خواستم جناب آقای دکتر سوری که بحث شریعت و طریقت اینجا چیزا رو مطرح کردن، حالا نمیدونم فهم من از بیانیه آقا اینه که اون عرفان و معنویت، حالا نمیدونم مثلا کلمه عرفان استفاده کردن تو بیانیه یا نه، من نخوندم، مراد آقا اون مواردی که ناظر با آموزه‌های برآمده از اهل بیت، نه اون عرفان مصطلحی که آقای سوری مطرح کردن، یعنی اصلا تو اینجور چیزا نبوده. چون یه جایی من آقا سخنرانش گوش سخنرانی هم نبوده، یه مباحثی چیز بود با مسئولین حوزوی و این کلام من از ایشون چیز دارم، ایشون فرموده که من تو این عرفانیت مصطلح هستم ورود ندارم. بعد فهمیدم یعنی آقا عرفان اصلا نخونده، عرفان مصطلح ابن عربی و نمیدونم تعمید القواعد ابن ترکی اینا رو نخونده. و نظر من اینه که این معنویتی که ایشون میفرماید ناظر با آموزه های برآمده از روایت اهل بیت، نه عرفان مصطلح، و حتی این همین سردمدارای عرفان مصطلح اصلا اهل بیت قبول نداشتن. ما قرب کسانی که این عرفان رو چیز میکنن، اصطلاح ترویج میکنن، اهل سنت بودن، شارحینش هم اهل سنت بودن، شارحین بزرگش مثل قیصری و جندی و اینا هم اهل سنت بودن. بعد اینکه مثلا سید حیدر یه مقداری، حالا یه مقداری که خیلی زیاد تلاش کرد عرفان شیعیش بکنه و وارد حوزه اصطلاح شیعی شده. مطلب دومم که خواستم خدمت اساتید عرض بکنم، مبارزات امام اصلا منشأ عرفانی نداشته، یعنی عرفان مصطلح ها. مبارزات امام سرمنشأ بوده که از آموزه های اهل بیت گرفته بوده. ائمه برای اصلاح جامعه تلاش میکردن، مبارزه میکردن. همون کتاب انسان 250 سالی حضرت آقا رو اگه ملاحظه فرموده باشی قطعا این کار کردید، اونجا آقا نشون داده که همه ائمه تلاش میکردن برای مبارزه با طاغوت و منشأ مبارزه امام اینا بوده، نه اینکه برآمده از اون طریقت و شریعتی که آیه سوری فرمودن. این مطلب دوم. مطلب سوم در مورد نقدهای که دکتر سوری فرمودن که به علامه و امام اینا میشه، یعنی نقدها متوجه امامه و امامو نمیتونن بگن. حالا تا حدودی شاید بشه قبول کرده، البته من میگم من لهو علیه کسی نیستم، فقط این چیزایی که تو ذهنم ها، ولی من به نظرم این نقدهایی که اساتید وارد میکنن، نقدا به عرفان مصطلحه، اون آموزه های عرفان نظریه که عمدتاً بر محوریت ابن عربی میچرخه، مخصوصا تو این دوره اخیر که دیگه کتابای ایشون دیگه به صورت رسمی هم داره تدریس میشه و مزاحمتی هم نداره، نه بر شخصیت حقیقی افراد مثل علامه. علامه رو همه، من با بعضی از این ناقدین هم صحبت کردم، علامه رو به عنوان انسان معنوی قبول دارن، به عنوان شخصی که مثل مفسر قرآن قبول دارن. حالا شاید بعضی جا مثلا آره ابن عربی هم چیز کرده باشه، مثلا قبول ندارن. یعنی ناظر به اون رأی ابن عربی هستش، نه ناظر به خود علامه. حتی حالا نمیدونم اطلاعات من شاید ناقص باشه، خود علامه اصلا خصوص تدریس نمی‌کردن. یه بنده خدایی درخواست تدریس خصوص کرده بود، آقای ارجاع داده بود به اخوی خودشون واسط محمد حسن الهی. این مطلب سوم. مطلب چهارم من می‌خواستم حالا چیز بکنم خدمتتون بگم. ببینید اون چیزی که تو بیانیه آقا اومده، همون ناظر به مطلب اولش خدمتتون گفتم، این معنویت برآمده از روایات اهل بیت، یعنی روایات، دعاها، مناجات ها. ببینید تو این جور موارد رابطه انسان ها با همدیگه، رابطه انسان ها با خدا، با وسایط فیض که ائمه باشن، رابطه حاکم با رعیای خودش، رابطه رعیت ها با حاکمان، همه اینها تبیین شده. یعنی مراد آقا به نظرم این بوده که با توجه به این موارد، به این چیزهایی که تو ادعیه اومده، تو روایات اومده، و با تنظیم این روابط هست که میتونیم گام دوم رو محکم‌تر برداریم. یعنی موقعی که خود رعیت‌ها، خود کسانی که محکومن، اینو بفهمن که چه رابطه‌ای با حاکم دارن، این خیلی مؤثر واقع میشه در عملکرد اجتماعیشون، در عملکرد فردیشون. و خود حاکمین، یک وزیر وقتی که بدونی که مثلا چه نسبتی با فقیه جامعه شرایطی که به عنوان برش ولایت داره داره و با کسانی که مثلا زیر دستشن، خیلی بهتر میتونه مثلا اگه بر مثلا در اساس اون چارچوب عمل بکنه، به مثلا تحقق اون اهداف انقلاب کمک بکنه. من به نظرم این بیانی آقا ناظر به این موارد بوده. حالا اگه دوستان اگه توضیحی دارن یا چیز دارن عذرخواهی میکنم دیگه، بنده رو ذهن رو روشن بکنن که مراد همین بوده یا چیز دیگه. عذرخواهی میکنم، میبخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که خب نقد جناب آقای رمضانی فقط معنی بیان ایراد که نیست. نقد میشه به معنی دیدن نقاط قوت هم باشه دیگه. یعنی ما وقتی میگیم من ناقدم، لزوماً به این معنی نیست که من معترضم و مخالفم. گرچه حالا اون قسمتش هم که شما دارید به اون جنبه هاش اشاره میکنید، از کردم میشه نشست هایی گذاشت با کسانی که با این نگاه مخالفند. یه نکته از این جهت که فرمودید که شما ناقد نبودید. نکته بعدی که اون قسمت فرمودید از آقا فرمودن من ورودی به عرفان مصطلح نداشتم، جایی ثبت شده؟ آها، جایی ثبت نشده؟ نکته بعد این که ببینید گام دوم انقلاب است دیگه، درسته؟ انقلاب. و حضرت آقا فرمودن که این انقلاب بی نام خمینی شناخته شده نیست. یعنی شما ممکنه این نگاه داشته باشید، خیلی خوب، انقلاب میتواند با این شخصیت فاصله داشته باشه. امام خمینی شخصیت عرفانی بود که هم ورود در عرفان داشت. ما نمیتوانیم شخصیت امام رو و عرفان امام رو فرو بکاهیم صرفاً به ادعیه و نگاه های نمیدونم چیزهایی که معنویت هایی که از دعا و نمیدونم اینا برمیاد. امام به معنی مصطلح کلمه عارف بود و آثار عرفانی داشت، شعر عرفانی داره. ابن عربی رو به رسمیت تو اون نامه‌ای که به امکانم گورباچف بود می‌نویسه، ابن عربی رو به رسمیت می‌شناسه. این چیزاست. حالا حرفی نیست تا ممکنه کسانی که خیلی خوب اینا که شما دارید میگی بعد شبنامش کنن علیه امام، که اون همون زمانی که امام نامه نوشتن به گورباچف، من یادم میگه تو همین مسجد دارالشفا یک کسی آمده بود پر کرده بود شبنامه علیه امام. اون موقع در اوج زمان قدرت امام بود دیگه، کسی جرأت نمی‌کرد، ولی همینطور انداخته بود تو حجره ها و رفته بود که این آدم واقعا کجا داره ما رو میبره و چه کار میخواد بکنه. خب ابن عربی اینجور بود، اونجور بود، اونجور بود، نمیدونم یعنی نوشته بود. الان من فکر نمی‌کنم، حالا میشه نشست گذاشت و آقای دکتر سوری هم باشن و کسان دیگه که هستن که اشراف بیشتری دارن، من فکر میکنم که بیشتر از این هاست. یعنی اون قاعده عرفان و اون نقطه پرگار حرکت انقلاب حرکت عرفانی بوده و جذابیتش هم برای جوانها اولا و به ذات جذابیت شخصیت عرفانی به این معنایه که وقتی این اثر ممکنه ندونن چیه ها، مثلا نه 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 میگم با اون بدون اونها این حاصل نمیشه، مگه همه اهل مناجات و دعا هستن دیگه، مگه چرا این حاصل نمیشه؟ این نگاه از بالا و همه جانب نگر و نگاهی که یه نحوه چیز درش هست، یه نحوه نگاه کثرت‌گرایانه درش هست که حوصله مندی بهش میده که حالا نه اینو من از این میگیرم، اینو از اون میگیرم. یا مثل علامه طباطبایی که میاد میگه من از کتاب معجبت گیتاست دیگه، درست های دکتر؟ های دکتر اوپانیشادها که من رایحه مقدس توحید رو از این کتاب شعر که رایحه مقدس توحید رو از این استشمام میکنه، اون هر کسی این اتفاق برش نمیفته. وقت اونا اون سبک نگاه تربیتی و تحصیلی یه همچین شخصیتی ایجاد میکنه که حالا هی ما دنبالش میگردیم، مثلا من میفتم دنبال آقای ایکس آقای ایگرگ میگم این همونه، میگم ای بابا این که اون نیست. این جامعیت شخصیت امام بر جذابیتش خیلی میافزود. میبینیم افراد تا یه حدی هستن، دیگه از این وقت به بعد دیگه از قابل رهبری کردن نیستن، ولی این شخصیتی که اینو سیاست رو اینجوری هر چیز رو به مقدار لازمش، سیاست به اندازه لازم، اقتصاد به اندازه لازم، تربیت به همش توی آشی پخته که توی موادش هر چیز به مقدار لازم هست. اما یکی هستش که اون فلفلش یعنی به اندازه دو سه برابر شده دیگه این غذا رو تون کرده نمیشه بخوری. این عرض من این بود که عرض کردم که شخصیت عرفانی امام نقطه عرفانش نقطه پرگار رو به این جهت عرض کرد.
حالا دو سوری اگر حضرت علی فهمش.
من دو تا از سوالا رو که فکر می‌کنم متوجه شدم بیشتر اونا رو یک توضیح در موردش میدم. در مورد که هر تا گفته باشم من ورود ندارم، اون چیزی که دفتر رسمی دفترش من همین اخیرا هم دوباره منتشر کردن بعد از چند سال، این که ایشون حتی در مورد حالا ابن عربی اینا که خب بیشتر مورد پذیرش هست در بین عالمان شیعه، اون کسانی که اختلافی ترن مثل مولوی حضرت آقا صریحا میگه من اون چیزی که در مقدمه مثنوی خود مولانا گفته که این مطالب مثنوی قاضا اصول و اصول و اصول دین، میگه من اینو عیناً قبول دارم دیگه. اگه کسی اینجوری میگه دیگه نمیشه در موردش گفت که هیچ ورودی به عرفان نداره و منظورش از عرفان نه. حالا شاید ایشون منظورش اینه که من رسما تدریس نکردم در مثلا فصوص و تمهید القواعد و این چیزا رو، و شاید مثلا به صورت یک مدرس اطلاعی ندارم، اما اینکه ایشون اینجا پذیرفته موارد متعددی هست که آقا اینو گفتن، مثلا در مورد بایزید و در مورد خرقانی هم خیلی چیز دارن، چون که اگه شما یه وقت مشرف بشید اونجا نوشته های ایشون و گفته هاش هست اونجا زدن بالای قبرشون. خب دیگه یعنی اونا که دیگه عارف شیعی نیستن. این یه مطلب که فکر میکنم شما نمیتونه به صورت کلی بگید اون معنویت برگرفته از اهل بیت. خب کو به ما شما بیاید نشون بدید بگید این یک نظامه به هم پیوسته است که اگر شما بخواید سلوک بکنید از اینجا نقطه آغاز شروع میشه، بعد میرسه زیر نظر استاد به پایان، همه شما از تعالیم اهل بیت. این ادعا زیاد شده اما ما تا حالا ندیدیم کسی بیاد از این چیزایی که شما بهش میگید عرفان برگرفته از اهل بیت به ما یک نظام به هم پیوسته مشخصی ارائه بکنه. در مقابل میبینیم که حداقل حدود 500 تا 600 ساله که این در بین علمای شیعه، یعنی در بین بخشیشون که من توضیح دادم، پذیرفته شده به عنوان عرفان شیعی و همه هم اینو مستند میکنن به اهل بیت. حالا این در مورد چون و چراش و این که آیا در اصل ریشه سنی داشته بر اینا، خب کمابیش مطلع هستیم، منم در موردش مقداری مطالعه دارم، شاید به خاطر همین هم 3-4 بار تأکید کردم اون سنت 500-600 ساله 400-500 ساله ای که پذیرفته شده در بین علمای شیعه و به هر دلیل میشه اینو به هر صورت میشه اینو به عنوان یک سنت عرفانی شیعه پذیرفت. اگر بخواید اون اشکالات ریز رو انجام بدید که مثلا این ریشهش به کجا برمیگرده، خب تو خیلی چیزای دیگه ما همینو داریم. شما در مورد حدیث هم دیگه نمیتونید خیلی به صورت قاطع بگید ما حدیث چیه داریم. در مورد اصول فقه که خب خیلی تردیدهای بسیار جدی هست، ما بعضی از علما هستن که تندیهای عجیبی به بعضی علمای دیگه میکنن که چرا اینا اولین بار اصول رو پذیرفتن از اهل سنت، ما که اصول نداشتیم. من دیگه نمیخوام وارد اون جزئیات بشم، ولی حداقلش اینه که در همینجوری که ما الان میگیم اصول فقه داریم و اصول فقه شیعی هست، به همون شکل میتونیم بگیم عرفان شیعی داریم، ولو اینکه بگیم که مثلا 600 سال قدمت داره، 500 سال قدمت داره، خیلی چیز عجیبی نیست. به هر حال قرار نیست که مثلا همون روز اولی که گفتن مثلا مذهب شیعه بود همه علوم هم کنارش اومده باشه، یعنی خیلی این لزومی نداره. میشه بعدن هم کم کم توجه ها جلب شده باشه به یک جنبه ای که قبلا ازش غفلت شده. در این مورد نمیشه خیلی حرف شما رو پذیرو که بگیم که ما اولا عرفان شیعه نداریم، که خب نه به نظر میشه داریم. بعد اون قسمتش هم که میگید که مولا رو باید همه رو بذاریم کنار و از تعالیم اهل بیت استفاده کنیم، که بازم تاکید میکنم بسم الله شما یا هر دوست دیگه بیاد بگه که این تعالیم اهل بیت و اینم عرفانی که من تدوین کردم.
یعنی شما غیر از تعالیم اهل بیت و عرض تعالیم اهل بیت چیزایی دیگر هم قبول دارید که؟
نه من میخوام بگم که اینا نظام یافته همون تعالیم اهل بیت هستند، چیز جدایی نیستن. اون چیزی که در عرفان اسلامی بهش رسیدن، حتی اونایی که خودشون صریحا میگفتن ما سنی هستیم، گفتن ما کمپلت اینا رو از اهل بیت گرفتیم. حالا شما یه وقت تشکیک میکنید در اینکه چطور ممکنه و اینا، اون یه بحث دیگه است. ولی هم کسانی که مدعی این بودن و سنی بودن و هم بعدن کسانی که یعنی علمای شیعه ای که اینو پذیرفتن، متفق القولن بر این که این تعالیم اهل بیت، این تعالیم عرفانی همش از اهل بیته و شخص تصریح داره به این که من سنی ام، ولی همه این تعالیم از اهل بیت گرفته شده. یعنی از دوره صدر به تصوف، یعنی عرفای از قرن سوم، ما این نکته رو داریم، کسانی تصریح کردن به این مسئله. و هر چقدر از اون دوره دورتر شدیم، تصریحات برای این که این تعالیم همه برگرفته از اهل بیت بیشتر شده و کمتر نشده اصلا، و خلافش هم با نداریم. یعنی مثلا بیایم بگیم این یک نظام عرفانی مال شما، اصلا ما قبول نداریم، ما که شیعه هستیم خودمون یک نظام عرفانی جدایی بر اساس به قول شما تعالیم اهل بیت داریم که نافی اون چیزی است که شما میگید و خودش هم یک چیزیه. شما الان از بین این کسانی که تا حالا رد بر عرفان نوشتن، هیچ کس نتونسته بیاد یک نظام عرفانی که بتونه در کنار اون حتی به صورت جزئی، فقط کلی بافیه که بله ما مثلا تعالیم داریم، ادعیه داریم. خب کو ادعیه ما هم که میدونم داریم، ولی خب شما باید در موردش یک نظامی بسید، مثل اصول فقه که بگید ما الان 10 جلد استصحاب داریم، خب بگیم بله درسته، از همون یک حدیث مثلا لا تنقض الیقین روش چک اینقدر درست شده. شما بیاید بگید که ما از این تعالیم اهل بیت، روایات عرفانی ایشون، بعد مثلا ادعیه و اینا، این نظام رو ساختیم، نه 10 جلد، 1 جلد 200 صفحه ازش درست کردیم و هیچ چیزی از اون سنت عرفانی قبلی هم استفاده نکردیم، ما مستقیم گرفتیم و همین رو متبرور کردیم. اصلا یکی از نشانه هایی که این سنت عرفانی برگرفته از اهل بیت اینه که در کنارش ما تا حالا هیچ سنت عرفانی نداشتیم، یه رساله 20 صفحه‌ای شاید نداشته باشیم در این مورد، الا اینکه بازم دوباره از همون تعالیم گرفته شده. اگه باشه ما استفاده میکنیم، ولی من ندیدم تا حالا با اینکه دنبالشم بودم، به خصوص این کسانی که رد برای عرفان می نویسن، چیزی ازش به صورت اثباتی در نمیاد، یه در نمیده تا حالا حتی اقل. من هم اصلا نمیخوام شما قبولش. خیلی ممنون.
اگر نکته دیگه ای سوالی هست؟ ده. خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم از جناب استاد دکتر سوری و جناب آقای دکتر اسلامی که خیلی زیبا و شیوا فرمودند و تبیین کردند بیانیه گام دوم انقلاب رهبر معظم انقلاب رو درباره عرفان و تأثیرات اون در انقلاب و انشاءالله گام دومی که انشاءالله برخواهیم داشت. من سپاسگزاری میکنم باز هم از عزیزانی که شرکت کردن در این جلسه و قدردانی میکنم از همه بزرگواران. دیگه چون وقت نماز هم هست دیگه خیلی مزاحم وقت عزیزان نمیشویم. بله، اگه توضیحات زیاد بیشتری هست در خدمت هستیم، وقت هست. اگر نه که ختم جلسه بله ختم جلسه رو اعلام میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.